ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شماری از شرکت کنندگان در تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران بازداشت شدند. رهبر مخالفان دولت ونزوئلا میگوید ایران یکی از مقاصد اصلی قاچاق اورانیوم از این کشور است. وکیل نازنین زاغری از آزادی او خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. گزارش از تهران هاکی است که دست کم 4 تن از شرکت کنندگان در تجمع روز یکشنبه از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران به دست نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، اسماعیل گرامی بازنشسته، اسعد مفتاحی کارگر و کامیار فکور روزنامه‌نگار از جمله بازداشت شدگان هستند. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که نیروهای انتظامی و امنیتی همچنین اقدام به ضرب و جرح شدید شماری از بازنشستگان و جوانان شرکت کننده در این تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حمله به تجمع کنندگان و بازداشت تعدادی از آنها را محکوم کرده است. شماری از بازنشستگان، کارگران و معلمان در تهران طبق فراخوان قبلی در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده بودند تا به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کنند و خواستار افزایش حقوق شوند. این نهمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در 2 ماه اخیر بوده است. همزمان با تهران در دست کم 20 شهر دیگر ایران تجمع‌هایی از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد. خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا گفته است که ایران یکی از مقاصد اصلی قاچاق اورانیوم از ونزوئلا است. خوان گوایدو در گفتگویی که روز یکشنبه در روزنامه هیوم اسرائیل منتشر شد با اعلام اینکه چند تن از اعضای ارتش ونزوئلا در ارتباط با قاچاق اورانیوم بازداشت شدند تاکید کرد که دولت مادورو اجازه ورود ایران به این حوزه را داده و این موضوع را زنگ خطری درباره میزان نفوذ ایران در ونزوئلا توصیف کرد. سرمایه گذاری ایران و ونزوئلا در زمینه کشف و تولید اورانیوم در دهه اخیر بارها مورد توجه قرار گرفته است. وبسایت ویکیلیکس نیز آذر ماه سال 1389 اسناد محرمانه ایران انتشار داد که در آن دیپلمات‌های آمریکایی نسبت به خواست ایران برای به دست آوردن اورانیوم از کشورهای بولیوی و ونزوئلا ابراز نگرانی کرده بودند. حکومت ایران در سالهای گذشته با اتهام قاچاق اورانیوم از کشورهایی چون سومالی و قزاقستان هم روبرو بوده است. خوان گوایدو از سوی ایالات متحده و بیش از 50 کشور جهان به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا شناخته شده است. حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، روز یکشنبه از ابلاغ حکم آزادی او خبر داد. این وکیل دادگستری به سایت امتداد گفت که با پایان 5 سال مجازات حبس خانم زاغری در 17 اسفند 99 امروز آزادی خانم زاغری به زندان اوین ابلاغ و پابند الکترونیک او باز شده است. وکیل نازنین زاغری روز یکشنبه همچنین از تعیین وقت برای ادامه رسیدگی به پرونده دوم خانم زاغری در تاریخ 24 اسفند ماه خبر داد. در این پرونده خانم زاغری متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 88 و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی در همان زمان شده است. به نوشته ی امتداد این وکیل ابراز امیدواری کرده که با توجه به رسیدگی سابق این پرونده در همین مرحله مختوم شود. نازنین زاغری رادکلیف، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین 95 در پایان سفری به تهران همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده در فرودگاه تهران به اتهام جاسوسی بازداشت و راهی زندان شد. خانم زاغری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. ساعتی پیش با شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن لندن، درباره دوره 5 ساله حبس خانم زاغری گفتگو کردم.
در ابتدا باید بگم که خانم زاغری مانند سایر زندانیان دو تابعیتی بیگناه در ایران به زندان افتاده و در حقیقت گروگانه و حتی به گفته آقای ظریف در یک مصاحبه‌ای ایشون قبول کردن که اگر دولت بریتانیا مطالبات ایران رو بده خانم زاغری آزاد خواهد شد. حالا در این داستان چه مشکلی پیش آمد که انجام نشد بی اطلاع هستیم، ولی که کسی چیزی در این زمینه رسماً بیان نکرده. پس بنابراین مسئله اول این است که نازنین از روز اول هم بیگناه بوده، گروگان بوده. مطالبات دولت ایران اگر برحق هم باشه ارتباطی به شهروندان نداره. خانم زاغری به زعم من تا زمانی که دولت ایران متوجه نشود که گروگانگیری چه عواقب سیاسی ناگواری براش خواهد داشت دست از این کار بر نمی داره.
خانم عبادی، خانم زاغری الان دادگاه دومشون رو گفتن 24 اسفند برگزار میشه. آیا این امکان وجود داشت که ایشون توی همین مدتی که با پابند در منزل هستند این دادگاه برگزار میشد که الان دیگه مشخص میشد در چه وضعیتی هستن؟
دادگاه 24 که روز 24 اسفند برقرار خواهد شد در حقیقت جلسه دوم دادرسیه. جلسه اول دادرسی چند ماه قبل بوده. این پرونده رو چندین ماه قبل برای ایشون تدارک دیده بودن و در این پرونده هم اتهامی متوجه ایشان نیست. اما اون چیزی که باعث چنین پرونده سازی هایی میشه و فقط ناظر به نازنین زاغری هم نیست، سایر متهمان سیاسی عقیدتی هم به همین درد مبتلا هستند. به انواع هیئت اینها رو پرونده سازی میکنن و به استناد این که پرونده کیفری باز دارید ممنوع خروج میکنن، برای که همیشه به اون نیتی که میخواهند برسن.
اتفاقا سوال من درباره همین موضوع است که خانم زاغری الان بدون برگزاری هیچ دادگاه علنی و یا عادلانه یا حضور وکیل یا ایراد دفاعی بر مبنای قانون 5 سال به جرائم امنیتی که خودشان به شدت رد میکنه زندانی شد. این چه منفعتی برای حکومت ایران داشته یا داره چون این پرونده هایی؟
در مورد ایشان به خاطر مطالباتی که دولت ایران ادعا میکنه از دولت بریتانیا بابت خرید تانک چیفتن از زمان سلطنت از انگلیس طلبکاره، به این دلیل ایشون رو زندان کردن. این مسئله که حتی مورد تایید ظریف هم قرار گرفته و یک بار اعلام کرد که ما در این خصوص صحبت کردیم به توافقاتی شده، اما چرا انجام نشد، اختلاف کجا پیش آمد مشخص نیست.
خانم عبادی، الان تو این 5 سال بارها خبرهایی از گفتگوهای پشت پرده بین جمهوری اسلامی و بریتانیا برای سرعت بخشیدن به آزادی خانم زاغری از زندان مطرح شده. اگه این خبرها موثقا باشن به هر حال ظاهرا که بی‌نتیجه بوده تا الان، یعنی ایشون 5 سالشو کشیده الان داره برای دادگاه بعدیش، پرونده بعدیش داره قرار آماده بشه. آیا خانم زاغری با این دادگاه دوم به نظر شما سرانجام آزاد میشه یا فکر میکنید که همچنان ایشون رو نگه خواهند داشت؟
تکرار میکنم خانم زاغری بیگناهه. آزادی او بستگی داره به فشاری که دولت بریتانیا و جامعه جهانی به دولت ایران برای آزادیش بیارن.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن لندن، درباره آزادی خانم نازنین زاغری رادکلیف که امروز اعلام شد. اما در ادامه برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌روند.
ملاقات فعال مدنی 27 ساله‌ای که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته، اما طی سالهای اخیر بارها بازداشت و زندانی شده. زن جوانی که اهل ورزش و یوگاست، عاشق کتاب است و دغدغه حقوق انسان‌ها را دارد. شکیلا منفرد، ساکن تهران و دانش آموخته رشته حسابداری. سرگرمیش خواندن کتاب است. در کانال تلگرامش با 60,000 دنبال کننده کتابهایی را که خوانده بود معرفی میکرد و نقل قولهایی از نویسندگان مینوشت. در صفحه اینستاگرامش هم که 10,000 فالوئر داشت به همین فعالیت‌های فرهنگی میپرداخت و حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی. اما این فعالیت‌های فرهنگی و مدنی به 3 بار بازداشت او منجر شد. نخستین بار در شهریور سال 95، بازداشتی که بیش از 3 هفته به طول انجامید. 2 هفته در بندهای امنیتی زندان اوین و 10 روز در زندان زنان شهر ری، معروف به زندان قرچک. زندانی که در سالهای اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش و کمبود امکانات غذایی و بهداشتی در آن منتشر شده. شکیلا منفرد پس از 25 روز با وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی آزاد شد و پس از مدتی در دادگاه انقلاب تهران به 5 سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان فشارهای امنیتی بر او نبود. چندی بعد باز هم مأمورین سپاه پاسداران او را به مدت 24 ساعت بازداشت کردند و آخرین بازداشتی که صدور و اجرای حکم زندان او را به دنبال داشت در تابستان امسال بود. شکیلا منفرد 10 شهریور ماه توسط مأمورین قرارگاه سارالله سپاه بازداشت و به بازداشتگاه امنیتی نامعلومی انتقال یافت. بازداشتی که آغاز بازجویی‌های تحت فشار بود. گذران شب‌ها و روزهای کشدار حبس در مکانی نامعلوم، بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات با خانواده و بازجویی‌های طولانی در شرایط قطع کامل ارتباط او با دنیای خارج از زندان، کابوس نفسگیر 20 روزه‌ای بود که شکیلا منفرد در بازداشتگاهی مخفی آن را تجربه کرد. پس از 3 هفته این فعال مدنی به زندان اوین انتقال یافت و 1 هفته بعد آزاد شد. این بار با وثیقه 500 میلیون تومانی. با شکایت سپاه پاسداران پرونده شکیلا منفرد به دادگاه انقلاب تهران رفت و شعبه 26 دادگاه انقلاب برایش حکم 6 سال زندان صادر کرد. این حکم در پی عدم ارائه درخواست دادرسی از سوی او 15 ماهش کاهش یافت. اتهام‌های این فعال مدنی توهین به مقدسات و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد. اتهام‌هایی که تنها مبنای آنها فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز و اغلب فرهنگی او در فضای مجازی بود. شکیلا منفرد اول بهمن ماه امسال بازداشت شد و برای اجرای حکم به زندان اوین انتقال یافت. تا روزها و شب‌های این حبس چند ساله را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
بدم یه خبرها. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شماره مبتلایان جدید به ویروس کرونا در ایران طی شبان روز گذشته را بار دیگر بیش از 8000 نفر و تعداد جانباختگان جدید را 93 تن اعلام کرد. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه روز یکشنبه 11 شهر آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه را در وضعیت قرمز همگیری ویروس کرونا توصیف کرد. درستی آمار وزارت بهداشت ایران همواره با تردید نهادهای مستقل پزشکی داخل و خارج از کشور روبروست. می‌رسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. در ساعت 18:15 به وقت تهران هستیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های ما هم بمانید.